بزرگترین دلیل سکوت زنان در مواجهه با خشونت خانگی ناتوانی از اثبات خشونت است. سلام، توبا زکی‌پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. روزنامه اعتماد در گفتگو با یک وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان به مسئله خشونت خانگی علیه زنان پرداخته است. شیما قوشه در این گفتگو اشاره کرده خیلی از زنان که تحت خشونت قرار گرفته اند می دانند که شرایط شکایت کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است، اما با چند بررسی ساده متوجه می شوند که اثبات این خشونت کار دشواری است و به طور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمی شود و قرار است در روندی فرسایشی قرار بگیرند. در دیدگاه با آسیه امینی تحلیلگر امور اجتماعی از نروژ همراه می شویم تا پیوندی بیابیم میان خشونت خانگی و خشونت خیابانی علیه زنان. خانم امینی، بین اعمال خشونت‌های خانگی علیه زنان و خشونت‌های خیابانی علیه اونها چه خط و ربطی می‌بینید و این دو مقوله در چه سطوحی با هم پیوند می‌خورن؟
ببینید، بخشی از ساختار و فرهنگ عمومی جامعه چیزی هست که از دل قانون، از دل عرف، از دل نهادهای فرهنگساز و نهادهای ترویج کننده در میاد. بنابراین وقتی که ما قانونی داریم که در اون هرم قدرت حاکم هست و در رأس اون ولی فقیه وجود داره و کل ساختار زیر مجموعه ای از قوانین شریعت مدار هست که در واقع فرمان مدعی هستن که فرمان خدا رو دارن اجرا میکنن و بقیه باید مطیع تسلیم و فرمانبر باشن، همین ساختار رو در شکل کوچکتری شما در نهاد خانواده میبینید. در خانواده هم طبق همون قانون مرد خانواده رئیس خانواده هست و بقیه به نوعی فرمانبردار هستن. و از سوی دیگه میبینیم تمام تلاش هایی که جامعه ایرانی انجام داده برای اینکه این قانون رو تحت تاثیر قرار بده، این قانون رو تغییراتی درش انجام بده. حتی این تغییرات در قبل از انقلاب تا حدی رخ داده بود در قانون خانواده، در قوانین مدنی، اما به مرور بعد از انقلاب یکی یکی از دست رفتن و ما داریم به اون نسخه اصلی تهجوری که نظام سیاسی حاکم دیکته میکنه در قوانین مدنی و قوانین خانواده و به طور مشخص در مورد حقوق زنان هم در واقع رسیدیم. بنابراین خشونتی که در عرصه سیاست شاهدش هستیم و نتیجه اون هرم قدرت هست، به نوع دیگری در خانواده باز تولید میشه، تکرار میشه و همونطور که در سیستم سیاسی هیچ نهاد پاسخگویی وجود نداره، هیچ نهادی وجود نداره که پناه کسانی باشه که معترضن، مخالفن و سرکوب میشن، در نهاد خانواده هم به نوعی اون مسئله تکرار میشه. فقط تنها تفاوتش این هست که در خانواده به دلیل حریم خصوصی عده‌ای که به آگاهی جنسیتی رسیدن، عده‌ای که به دموکراسی باور دارن یا به اون سیستم سیاسی منتقد هستن، میتونن تحولات داخلی ایجاد بکنن. اما این در کلیت ماجرا صادق نیست، برای اینکه شما حتی در دموکرات ترین خانواده ها هم اگر اون خانواده پاش به قانون برسه، باز اون سیستم سیاسی و قانونی و حقوقی هست که تصمیم گیر برای اونها هست.
وکلا معتقدند که اثبات خشونت خانگی علیه زنان خیلی هم کار ساده ای نیست و شرایط طرح شکایت برای زنان فقط روی کاغذ فراهمه. چرا فکر میکنید قانون در این زمینه انقدر ناکارآمد، خانم امینی؟
ببینید، این پیرو به همون سوال نخست هست، به دلیل اینکه من مثال بزنم برای شما. بسیار تلاش شد در حتی نمیخوام بگم که تمام کردیتش رو بدم به مثلا فعالان حقوق زنان یا وکلا یا فعالان حقوق بشر، حتی در دولت‌های مختلف هم کسانی بودن که سعی کردن به ندای جامعه مدنی و جامعه ایرانی پاسخ بدن و تلاشی بکنن، مثلا در جهت تغییر قوانینی که خشونت در اون به رسمیت شناخته بشه، تعریف بشه و زنان بتونن در پناه اون در واقع یک جای امنی پیدا بکنن، نقطه امنی پیدا کنن در زندگیشون. اما چنین قانونی حتی تحمل نمیشه، برای اینکه همونطور که گفتم سیستم جمهوری اسلامی بناش بر اساس هرم قدرت هست، تصمیم گیری از بالا به پایین و دیکته شدن و تسلیم بودن محض شهروندان هست. بنابراین میبینیم این قانون منع خشونت 12 سال طول میکشه، در قوای مختلف حکومت پاسکاری میشه، به حتی به حوزه های علمیه میره که تایید اونها رو هم بگیره و بعد در نهایت یک شیر بیال و دم و اشکمی در میاد از توش که حتی درش خشونت تعریف نشده، کرده، یعنی حتی تعریف خشونت رو حذف کردن، چه برسه به این که بخوان قانونی تصویب بکنن که به نفع زنان باشه. در مقابل اون میبینیم که لایحه عفاف و حجاب با همت بالا در عرض 2 هفته در مجلس ایران در واقع تصویب میشه، چانه زنی میشه و بسیار اونقدر پرغلط هست که حتی شورای نگهبانی که ازش انتظار نمیره هم به اون ایرادات املایی و دیکته‌ای وارد میکنه. بنابراین میبینیم اون چیزی که صدای غالب داره در جمهوری اسلامی یک روحیه ضد زن و زن ستیزی هست که از زن بردگان جنسی و بردگان خانگی طلب میکنه برای اینکه بتونه اون دستوراتی که شرع مقدس یا ولی فقیه براش تعیین کرده رو اجرا بکنه ولا غیر.
برگردیم به خیابان و صحبت‌های احمد رضا رادان درباره اینکه حجاب و عفاف رو در واقع خاکریز دونسته و گفته که دشمن میخواد از این خاکریز عبور کنه. در دل این گفته چه حقایقی نهفته است خانم امینی؟
ببینید، من وقتی در مورد شهروندان حرف میزنم، در مورد جامعه ایرانی حرف میزنم، در واقع تفسیر این مسئله، یعنی تفسیر همه مردمی که بر نمیتابن این ساختار نابرابر رو، این ساختار پر از ستم رو، این ساختاری که با هیچ کدوم از شاخصهای زندگی مدرن اونها سازگاری نداره، همه اونها در تفسیر سران جمهوری اسلامی از رادان گرفته تا خود شخص علی خامنه‌ای دشمن تعریف میشن. برای اینکه اساساً هر کسی که اون ساختار رو برنتابه دشمن هست یا سرسپرده دشمن هست. بنابراین ما میبینیم در سخنرانی های علی خامنه‌ای گرفته تا همین زیر دستانش امثال در واقع امام های جمعه و جماعات و همه کسانی که در قوای مختلف در واقع فرمان او رو باز تولید میکنن، از همون کدها استفاده میکنن. این کد دشمن یکی از اون کدهایی هست که در واقع مردم ستیزی، زن ستیزی و نابرابری در بطنش نهفته هست.
خانم امینی، فرمانده سابق سپاه هم گفته که لایحه حجاب و عفاف باب میل برخی دوستان نیست و دارن اون رو رد میکنن و زیر سوال میبرن. اشاره او دقیقاً به چه کسانی است و آیا میشه از این صحبت در واقع اینطور برداشت کرد که این لایحه به عنوان در واقع برملا کننده شکاف و دو دستگی بین اصحاب قدرت هست؟
هم بله هم خیر. از طرفی میگم بله، به دلیل اینکه به نظر میرسه کسانی در داخل خود حکومت، حالا به هر دلیلی، این دلیل میتونه در حمایت از صدای مردمی باشه که واقعا هیچ پناه دیگری ندارن جز این که به خودشون پناه ببرن، صدای اونها رو میشنون و میخوان که بهش در واقع توجهی نشون بدن، یا اینکه دلیلش میتونه این باشه که حتی نگران خود حکومت هستن، یعنی نظامی که خودشون رو در اون تعریف میکنن رو در خطر میبینن، برای اینکه میبینن این خشم مردم، این خروش مردم به هر حال بنیان این حکومت رو میلرزونه، بنابراین نگران شرایط و موقعیت آینده خودشون و نظامی که خودشون رو در اون میبینن هستن. از طرف دیگه هم به نظر من واقعا این اختلاف نظرها خیلی اهمیت نداره، برای اینکه کسانی که در چارچوب نظام واقعا مردم ستیز جمهوری اسلامی، حکومت مرگ، حکومت اعدام، حکومت ضد هر گونه برابری و حق طلبی خودش رو تعریف میکنه و سعی میکنه بعد از گذروندن این همه آزمون و خطا، این همه مرگ و کشتار، همچنان بیاد سر از اصلاح، در واقع حرف از اصلاح بزنه یا تلاش بکنه برای اینکه حالا یک کمی مماشات بیشتری با مردم بشه، به نظر من نوع دیگری داره همون ساختار رو تکرار میکنه. بنابراین برای همین هست که من میگم اگرچه اختلاف نظرهایی دیده میشه و هفته گذشته دیدیم بحث ها و مناظره های رسانه‌ای زیادی در ایران صورت گرفت تا عده‌ای بخوان با برهان و دلیل و اتکا به منابع فقهی و شیعی حتی مثلا بگن که این شیبه برخورد با زنان درست نیست، اگرچه همونها هم به حجاب باور دارن و ازش دفاع میکنن. بنابراین من این رو یک سیاست دوگانه میبینم، یک استاندارد دوگانه میبینم. شما یا با مردمید و به کل نمیتونید این ساختار رو قبول کنید یا بپذیرید، یا اینکه اگر تلاش میکنید که فقط کمی نرم ترش بکنید، به نوعی دارید همون استبداد رو دنبال میکنید و دنبالش رو میسر میکنید.
همزمان داریم میبینیم که حکومت مردم رو داره تشویق میکنه که ازدواج کنن و با وجود انواع موانع اجتماعی و اقتصادی بچه دار بشن و حجاب رو هم عاملی برای تحکیم و پایداری خانواده ها میبینه. نظر شما در این باره چیه خانم امینی؟
این یکی از عجایب روزگار هست واقعا، برای اینکه شما نمیتونید همه امکانات و تمهیداتی که لازمه یک پدیده اجتماعی هست، مثل داشتن امید، مثل امکان ادامه دادن، مثل در واقع در دسترس بودن شادی، در دسترس بودن هر چیزی که به حیات و زندگی شما معنی میده رو از مردم دریغ بکنید، از معیشت گرفته تا امید و شادی و همه چیزایی که همونطور که گفتم معنا میده به زندگی، و از اون طرف انتظار داشته باشید که اونها مثل ماشین تولید فقط برای تنازع بقای جمهوری اسلامی فرزند تولید بکنن. نتیجه این در واقع دوگانگی و پارادوکس این شده که ما شاهد به نظر من یک جابجایی ایدئولوژیک جمعیت هستیم. کسانی که تابع و فرمان بردار دستور رهبر جمهوری اسلامی هستند به طور فزاینده‌ای به فرزندآوری روی میارن و مردم عادی جامعه هیچ امیدی ندارن برای اینکه حتی به این مسئله تن بدن که بخوان یک خانواده ای رو تشکیل بدن. حالا بماند که این خانواده هم در تعریف قانون یک تعریف بسیار سنتی کلاسیک هست و صرفا همون به رسمیت شناخته میشه، اما در همون شکل هم شما باید امیدی داشته باشید برای اینکه گامی بردارید به سمت اون. بنابراین نه تنها لوایحی که تولید میشه اساسا ربطی به این نداره که مسئله حجاب باعث تحکیم خانواده بشه، بلکه حتی ترغیب کننده نیست که، هیچی بازدارنده هم هست، ولی خانواده هایی هم که وجود دارن چنین لایحه حجاب و عفاف بیشتر باعث افزایش خشونت در خانواده ها شده، به دلیل اینکه نسل جوان بر نمیتابه اون در واقع سیستم تحکیمی و پر خشونتی که میخواد بهش دیکته بکنه چه بپوشه، چه بگه، چه بنوشه و بخوره، چطور زندگی بکنه. بنابراین ترجیح میده که داریم میبینیم دختران جوان رو چطور در واقع سر باز میزنن از این سیستم سرکوبگر، و خب نتیجه این میشه که اگر خانواده ها بخوان به خاطر حفاظت جان فرزندانشون هم اونها رو ترغیب بکنن به پذیرفتن این شرایط، خشونت بالا میره یا تنش بیشتر میشه، و اگر نخوان بپذیرن اونها هم مثل فرزندانشون بخشی از بدنه قربانی این سیستم سرکوب هستن. بنابراین نه تنها این ادعا که لایحه حجاب و عفاف یا اساساً مسئله حجاب باعث تحکیم خانواده میشه چیز بی ربطی هست، بقیه مردم دنیا چه میکنن؟ مردم دنیا همشون حجاب دارن یا اینکه همشون هیچ خانواده ای ندارن، هیچ پناه امنی ندارن که در پناه اون بتونن بچه داشته باشن یا امید داشته باشن یا همبستگی خانوادگی داشته باشن؟ این یک ادعای بی ربط هست واقعا. و نکته آخری که میخوام بگم این هست که تأکید زیاد بر خانواده به عنوان یک نهاد مقدسی که به نظر من سیستم سیاسی رو بتونه به نوعی نسل به نسل پیش ببره و در واقع ساختن یک غول از پدیده حجاب، از پدیده طلاق، به عنوان اینکه در برابر نهاد از نظر اونها مقدس خانواده قرارش بدن، به نظر من یک اشتباه محض هست. طلاق هم مثل خانواده، مثل مسئله ازدواج، یک پدیده اجتماعی هست، نتیجه زندگی مدرن هست، نتیجه انتخاب شهروندان برای داشتن حریم خصوصیشون، برای داشتن حقوق فردی و اجتماعیشون هست، و اساساً این دو رو نباید اینطور دید و در برابر هم قرار داد. بنابراین باز هم برمیگردم، اساساً این سخنان فقط جنبه تبلیغاتی برای ادامه دادن جمهوری اسلامی در اون ساختار مستبدانش داره.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر امور اجتماعی از نروژ. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و مهتاب ایران مهر، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از همراهی شما سپاسگزارم.